بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله عقیقه بود بر اساس مسئله نهم و دهم تحریر الوسیله که کل مطالب مربوط به عقیقه را ایشان در این دو مسئله بیان فرموده. اصل عقیقه گفتیم مستحبه، حالا شاخ و برگاش رو میخوایم بدونیم. بعضی از آیون باز وسوسه میکنن در استحباب عقیقه به خاطر اون روایات متعدده داله بر وجوب. من یه نکته‌ای در پایان بحث قبلا گفتم، اگر به اون دقت بشود وسوسه برطرف خواهد شد. ما یه مسئله ختان داریم در باره اولاد که این به قدری واضحه که از ضروریات دین و مذهبه. از هر مسلمانی سوال کنید میدانه. چرا؟ دلیلش این است که واجبه و محل ابتلاء همه. حالا اگر عقیقه هم واجب بود، مثل ختان محل ابتلاء بیشتر، چون ختان درباره اولاد مذکره و عقیقه مال همه است، همه مبتلا هستن. آیا می شود این بر جل یا کل علما مخفی بمونه و بر کل مسلمانان مخفی بمونه، همه مستحب بدانند در حالی که واجبه؟ این هم باید مثل ختان بشه، جز ضروریات بشه. همانگونه ختان نسبت به اولاد مذکر جز ضروریات شده، عقیقه هم اگر واجب بود لشدت الابتلاء بها، بقیده ایمن باید هم ردیف ختام بشه. هر دو واجب، هر دو مثل هم، به خصوص این که عامه هم در این مسئله با ما هم صدا هستن. در مسئله عقیقه اونام روایات دارن متعدد. آدرس روایاتش من بدم، میخواستم بخونم دیگه نخوندم. آدرس روایات رو در چند جا هست، از جمله کتاب مغنی ابن قدامه جلد 11 صفحه 119 و 120، جلد 11 صفحه 119 و 120 ایشون عدت روایات از ابو هریره و از عایشه و از بعضی دیگر از پیغمبر اکرم در باره ختان نقل میکنه. در باره عقیقه نقل میکنه ایشان. بله، روایات واجب، ما واجب رو در مستحب داریم، از جمله در باره غسل جمعه داریم واجبون، در حالی که اونجا ما همه میگن مستحب. وجوب گاهی در مستحب مؤکد به کار رفته، این چیز تازه‌ای نیست و بی سابقه نیست. خب برم سراغ شاخ و برگ ها. اجازه بدید 9 تا یکی اصل وجوب ببخشید استحباب عقیقه بود، بعدم نه تا فرع در همین مسئله ذکر شده بود، یکی هم در مسئله دهمه که ما اگر این ده تا رو هم صحبت کنیم دیگه بحث عقیقه تمام، امروز و فردا انشاءالله تمامش میکنیم که شنبه برویم انشاءالله سراغ مسئله رضا، آیا واجب بر مادر یا واجب نیست، سراغ اون بریم. این ده تا رو من پنج تاش امروز انشاءالله میگم، پنج تا میماند برای فردا. یه چیزای دیگه هم هست که تو دهان مردم هست اما مدرک درستی نداره، استخوان عقیقه رو نباید بشکنن، درست نیست، از این قبیل چیزا، اینا مدرکی نداره، امام متعرض یا دفن بکنن اینا رو. بعد من آفرکار اونیم که در افواه اشاره میکنم که مسئله کامل بشه. قبل از آنی که خودشو نخورن دلیل داریم، بله در حقیقت داریم دیگه، اون روار مسئله دهم راجع به همینه. مسئله دوم یعنی فرد دهم. قبل از آنی که وارد این جزئیات این فروع دهگانه بعد از اصل عقیقه بشوند، یه قاعده کلی هست که اینو بارها شنیده اید اما من میخوام یک کمی توضیح بدم. لتکونو علا بصیرت منها، وان این است که بعضی از این فروع که میرسیم مدارکش از نظر حدیث ضعیف، مدرک حدیثیش ضعیفه و به وسیله تسامح در ادله سنن مطابقش فتوا میدن بعضی. تسامح در ادله سنن چیه؟ تسامح در ادله سنن این است که ما بگیم روایات ضعیف در مستحبات و مکروهات حکم روایات قوی در واجبات و محرمات داره، یعنی حجت، یعنی میشه مطابقش فتوا داد، الاقوا استحباب و کذا و کذا، با اینکه روایت ضعیفه، روایت ضعیف حجت نیست، ولی در مستحبات حجته، میشه مطابقش فتوا داد و گفت الاقوا. پس تسامح در ادله سنن مساوی است با حجیت روایات ضعیفه در مستحبات همانند روایات صحیحه. این که روایت رو به چهار قسم تقسیم میکنیم، صحیح، موثق، ضعیف، مجهول، این مال واجبات و محرماته. در مستحبات و مکروهات همش مثل همه، همه حجته، هم صحیح و هم موثق، هم مجهول و هم ضعیف. چرا؟ لعدت روایاتی که نقل شده که فرمود اگر چیزی از فضائل رو برای شما نقل کردم و به رجاء مطلوبیت به جا آوردید، خداوند ثوابش رو برای شما می نویسد. بعضی ها از این روایات استفاده کردن حجیت روایت ضعاف را در باب مستحبات و مکروهات و اسمش رو گذاشتن تسامح در ادله سنن. مرحوم شیخ انصاری در رسائل براتون این بحث رو داشتن، بحث تسامح. مرحوم شیخ انصاری رساله ای هم داره، رسالتان و تسامح کوچولوئه اما خیلی پرمعنی، دیگران هم دارن. ما هم در کتاب انوار الاصول بحث تسامح در ادله سنن گفتیم و ما معتقدیم اگر چیزی روایتی در فضائل برای شما نقل کردن باید به رجای مطلوبیت به جا بیارید، نه به قصد ورود، ثواب بهتون میدن، نه این است که مستحب میشود و الاقوا استحبابه میتوانید بگید. ما معتقدیم تسامح در ادله سنن اعتباری نداره، فرقی بین سنت و واجب نیست. دلیل میخواد فتوا، دلیل معتبر. روایت ضعیف برای فتوای به استحباب یا کراهت کافی نیست. پس اون روایات چی میگه؟ اون میگه به رجای مطلوبیت به جا بیان ثوابت میدن. ثواب میدن ثواب تفضله، نه این است که مستحب شرعی میشود مثل مستحباتی که به دلیل قطعی ثابت شده است. نه، بنابراین ما در این فروع این گرفتاری رو داریم. اگر حاشیه ما رو بر قوه دیده باشید، ما به بحث مستحبات که میرسیم اولش یه حاشیه میزنیم که خودمون راحت کنیم. قسمتی از این مستحبات کثیره که در باب صلات، صوم، زکات، چه مثلا ذکر شده، مبنیون علی تسامح فی باب ادلت سنن و حیث لا نقول بالتسامح، کما اینکه جمعی از بزرگانم نمیگم، فعلی هذا اینا رو به رجای مطلوبیت نه به قصد ورود به جا آورید. ثوابم بهتون خواهم داد، ثواب تفضل. خب این مقدمه رو که دانستید، حالا به این وارد بشیم. بعضی از اینها دلیل قوی نداره، اگر میخوان به جا بیارن باید به رجای مطلوبیت به جا بیارن. اولین فرع از فروع دهگانه، این دهگانه که میگم نه تا اینجا داریم، میگم در مسئله دهم که امام فرمودن، اولینش این است که ثواب میدن، ثواب تفضل، ثواب اطاعت قطعی نیست. خب اولش این است که گفتن مستحب است اینکه برای مذکر مذکر باشه و برای مؤنث مؤنث. مستحب با اینکه عقیقه برای ولد مذکر حیوان مذکر باشه، ولی المؤنث حیوان مؤنث باشه، حیوان نر برای پسر، حیوان ماده برای دختر، مستحب از جنس خودش عقیقه برش بکنن. استحباب عقیقه که تمام شد برادر، این دومی را اول قرار دادیم چون فروع داریم میگیم. اولی استحباب و تمام شد، حالا دومی را اسم اول گذاشتیم روش، یعنی اولین فرع از فروع مسئله، اون اصل مسئله بود. نه تا اینجا میشه، یکی هم بعدن امام گفته تو مسئله بعد، ما کردمش 10 تا فرع به اضافه اصل استحباب میشه 11 تا. خب در این مسئله ظاهرن ادعای اجماع هم کردم، در حالی که روایات مختلفه. بعضی از روایات تصریح میکنه، میگه للمذکر مذکر و للمؤنث مؤنث. دو تا روایت در این باب داره، یکی روایت 7 باب 42 هست، یکی هم روایت 11 باب 42 تقسیم کرده عقیقه را بین مذکر و المؤنث. لطف کنید یه دونش رو میخونم. هفته باب 42 محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق به اسنادی عن محمد ابن مارد عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثین قال ان کان ذکرن اقا انه ذکرا، اگر مذکر باشه اقا عقیده می کند، انه از آن مذکر، و ان کان انثا اقا انه انثا، اگر مؤنث باشه مؤنث عقیده می کنه. یه روایت هم عرض کردم در باب 11 چلو، در باب 44 حدیث 11 هست. خب هفته 42 11 44 حالا واجب شد بخونمش. روایت اینه: روایت یونس عن رجل عن ابی جعفر انه قال اذا کان یوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام او جاریه فلیعق عنه عقیقه کنه کبشن عن الذکر ذکرا و عن الانسا مثل ذلک، اگر مذکر باشد مذکر و اگر مؤنث باشد مؤنث. البته کبش معمولا قوچ حیوان نره، گوسفند نره، اینجا چطور یه معنی اهم می ذکر شده که ایوان مادر رو هم اطلاق کبش برش کردن؟ البته معنی مجازی چه بلا کبش به معنی گوسفند نره. خب این دو روایت، روایت دوم هم خالی از گیر و اشکال هم نیست، عدل مسلمش همون روایت محمد ابن مارده، اون روایت باب 42 هست. و اما در مقابلش تعداد زیادی روایت داریم میگه سوا اون سوا، 6 تا حدیث در همون باب 42، حدیث 1، 2، 3، 4، 5، 6 از باب 42، همه اینا میگه مساویه. حالا من یکی دو تاشو براتون میخونم. ببینید حالا تساوی میرسم. گفتم خالی از گفتگو نیست حدیث دومیش، از آده که ممکن کسی بگه معنی مساوات. بله، روایت منصور ابن حازم میخوانم، روایت معتبریست، 1 باب 42. قال العقیقة فی الغلام و الجاریه سوا، العقیقة فی الغلام و الجاریه سوا، اون میگه مساویه. ممکن است کسی ایراد کنه، بگه سواون یعنی فعل استحباب. بعضی ها خیال میکردن فقط مذکر عقیقه داره، مؤنث عقیقه نداره. امام میفرماید مذکر و مؤنث هر دو عقیقه داره، اما عقیقش نر و ماده است در مقام بیان نیست. خب ممکنه به این سوا شما این اشکال کنید، ولی تو این روایات روایاتی است که این حرفا درش نمیاد. میگه از هر دو کفش. ببینید میفرماید، حدیث 3 رو میخونم، روایت ابو بصیر عن ابی عبدالله، عقیقت الغلام والجاریه کفش. این دیگه چی میگید؟ خب این زادش این هست که مساویه دیگه. هر دوی حیوان نر یه قوچ، عقیقت الغلامه و الجاریه کب شد. حدیث بعدشو میخونم، 4 این باب، عن ابن مسکن عن ابی عبدالله قال سألته عن العقیقه فقال عقیقت جاریت و الغلام کبشن کبشن. تکرارم فرمود، یعنی هر دو مساویه. ما 6 تا روایت این طرف داریم میگه مساویه، 2 روایت اون طرف که دومیش آسیب پذیرم هست میگیم فرق دارن. چکار کنیم؟ کپشن کپشن شامل مذکر، یعنی هر دو مذکر هر دو مؤنث میتون باشه. من نشون از هر دو مذکر دارم، باز مساوی میشن، بازم هر دو مساوی میشن. خب این روایات مساوات میگه، اون بعضی هم شاید ادعای اجماع کردن که فرق هست. این از مواردی است که ما نمیتونیم موافقت کنیم و به حسب ظاهر روایات تقویت به این می شود که اینها تفاوتی نداشته باشند و نرماده شرط نباشه. جنسیت شمزادش یکیه دیگه، این 6 تا روایته، روایت آتبرم لابلاش الان ظاهر هست. بریم سراغ فرع دوم، اون دلوایت ازا تعال از با این ما اون ورا بگیریم. بله مشهور چون باب مستحبات حسابش جداست. به هر حال اگر کسی بخواهد به این دو روایت عمل کنه، به قصد رجا عمل کنه و ما یه فتوای قطعی روش بیاده کنیم، به خصوص این که باب مستحبات هم هست، مشکله. بله، ولی فتوایی هم شهرتی هم که در اینجا هست، شهرت مستند به تسامح در باب سنن، خود تسامح میکنن. خیلی هم قبول دارن، بگذرن. حالا مستحبات خیلی گیر بهش نمیدیم. ما میگیم میخواهید مساوی، میخواهید متفاوت، مشکلی نیست. و اما حدیث فرع دوم، اجازه بدید من باید این 4 فرع رو تمام کنم. فرع دوم، سوال بذارید بعد. فرع دیگری که امام دارد که دوم میشه بعد از اصل استحباب، این است که به تأخیر ساقط نمیشود. یعنی اگر تأخیر از زمان طفولیت بل استعان، اما استحباب روز سابعه، حق با شماست. دومی استحباب روز سابعه، ما استحباب روز سابعه رو سابقا گفتیم، 7-8 روایت داریم. حتی از طرق عامه هم روایت داریم که میگه روز سابع مستحب است. یدل علی هذا الحکم روایات کثیره متضافره، دولم تکان متواتره، متضافر است روایاتی که در این زمینه وارد شده، مفتابه هم هست از ناحیه خاصه و عامه. پس این که بحثی نداره، سابقا ما به روایاتش اشاره کردیم، روایاتش همش در باب 44. برید باب 44 یوم صابر در اونجا داره، روایاتون کثیره غایت الکثره. پس یوم صابر دومین مستحب شد. سومین مستحب عبارت است از عدم سقوط به تأخیر. اگر یوم صابر انجام نشد، تأخیر افتاد، آیا ساقط می شود یا نمی شود؟ دیروز روایت باب 1:39 رو خوندیم براتون. 1:39 عمر ابن یزید سوال کرد از امام صادق علیه السلام، پدرم برای من نمیدانم عقیقه کرده یا نه؟ امام فرمود عقیقه کن. عقیقه کردم در حالی که به سن پیری رسیده بودم. خب این دلیل بر این می شود که به تأخیر ساقط نمی شود. ولیکن یکی دو تا معارض داشت دیروز خوندیم که می گفت بعد از سابق لا عقیقه. حدیث 2 و 3 باب 60 از ابواب اولاد گفت بعد از سابع لا عقیقه. بله 2 و 3 از باب 60. ببینم 2 و 7 یا 2 و 3 از باب 60. این باب 60 حدیث 2 که میگه ازا جا اصابت ایام فلا عقیقه. بعدش هم حدیث 3 ازا مزا اصابت ایام 7 نیستن 7 روایت نداره، 3 تا روایت داره. باب 60 3 تا روایت بیشتر نداره. عوضی نمشته علی الظاهر والله العالم. خب اینجا میگه بله اینم همینه، ان العقیقه مستحب. سی سومی اذا مضى سبعة ایام فلیس علیهم حلقه، انما الحلق والعقیقة والاسم فی الیوم السابع. انما داره. پس این حدیث 2 و 3 میگه عقیقه بعد از سابع نی، اما حدیثیه که باب 39 حدیث عمر ابن یزید میگفت هست. چرا هم جمع بین هما بکنیم؟ بگید جمع این از افضلیت یوم سابع، بعدش مستحب غیر افضله، هر دو مستحبه، اما یوم السابع افضل. بریم سراغ اینا دیگه رو تسامح عدل سنن یه مقداری ثابت می شود. بله ما اینا رو همش میگیم به قصد رجا به جا بیارم. خب این فرع چندم بود؟ سوم. چهارم و پنجم رو بگم. اما چهارم استحبابها ولو بعد الممات. کسی از دنیا رفته ما براش عقیقه کنیم. اومده دیگه گفتیم دیگه. کی کلام امام رو میگید؟ خب گفتیم دیگه. گفتیم دلیلش روایتیه که باب 39 روایت عمر ابن یزید که آمد خدمت امام صادق و پدرم نمیدانم برای من عرضی کرده فرما دقیقه بکن. عرضی کرد در حالی که کبیر السن بود، پیر مرد بود، یعنی الی آخر العمر ادامه داره. و اما چهارم این است که بعد الممات. این به چه دلیل؟ روایتی داریم بعد الممات، آیون چسبیدن به دو سه روایت که میگه از انسان مرتهنون به عقیدته. من الان گفتم دیگه. بله بله، بعد از هفتم هم داریم مثلا مطلقا عقیقه نیست، گفتیم هم بر افضلیت میکنیم. حالا ببینیم اینجا روایت داریم بعد از ممات عقیق مستحبه؟ روایت داریم که ای روز هفتم بچه بمیره عقیق نداره، اما روایت داریم که عقیق بعد از ممات مستحبه؟ آیون به روایت الانسان مرتعنون به عقیقت چسبیدن. روایت یکو اجازه بدید، روایت یک و دو و شش و هفت از باب 38 تکرار میکنم، یک و دو و شش و هفت از باب 38 میگه انسان مرتهنون. میگن مرتهن یعنی گروگانه، بمیره هم گروگانه، روز قیامت هم گروگانه، آزادش کن با عقیقه کردن. آیا از این روایات واقعا استفاده میشه ولو بعد الممات در مقام بیان این جهته؟ یا فعل جمله میگه انسان در گروه اینه، اما ولو بعد الممات این داره اصل اهمیت عقیقه رو میگه. روز قیامت انسان در گروه عقیقه شه، یعنی در گروه عقیقه ایست که در حال حیات کرده، نه در گروه عقیقه ایست که بعد الممات. ما خیلی از اینا نمیفهمیم که در مقام بیان از این جهت باشه که حتی بعد الممات هم مستحبه. بنابراین خالی از اشکال نیست. اجازه پنجم من عرض کنم، اجازه نه، یعنی اگر نکنه، اگر در حال حیات انجام نده اونجا گیره، اما بعد از ممات هم انجام بده در مقام بیان اینه. مثل این است بگن انسان در گروه نماز روزشه، یعنی نماز روزشه در حال حیات باید انجام بده. خدا مدید، خدا مدید، همطوری آدرس بدید. اجازه بدید من ششمی رو هم بگردید ببینید حدیث پیدا میکنید، شاید حدیث پیدا کنید بعد از ممات. ولی به این استدلالی که کردن در جواهر هم مثل این که استدلال کرده به این که بعد از ممات از مرتهنون استفاده کنیم، بدید ببینم باب چنده. اجازه بدید یوم سابق من بحث نمی کنم. به این مات قبل از زوال سقطت عنه، این که روایتیست میگه اگر مات قبل از زوال یوم سابق ساقط میشه، این که عکس دلالت داره، اینی که من میدونم دیدم. حدیث بدید که بگه بعد الممات هم مستحبه. بگیر از مرتهنون بفرمودم. اجازه بدید من پنجمم بگم، حالا این پروندهش باز میذاریم تا فردا. و اما ششم، پنجم این است که از انعام ثلاثه باید باشه، خارج از گاو و گوسفند و شتر عقیقه نکنند، نه از پرندگان، نه از حیوانات دریا و امثال ذلک. حتی ما حیواناتی هم داریم که این هم جزء انعام ثلاثه نیست ولی حلاله، مثلا زرافه ما روش تحقیق کردیم، بالاخره به اینجا رسیدیم که گوشت زرافه حلاله، شترمو حلاله. اینا هم غیر از گاو و گوسفند و شتره. دلیلمون آهو، مثلا آهو خب جز این چارتا نیست، در حالی که قطعا گوشتش حلاله. بجا فرمودی. خب دلیل این چیه؟ در باب 41 دو تا روایت داریم، روایت یک و دو، اینها میگوید. بعد این باب 41 روایت یک و دو، روایت یک فرمود فَإِلَّمْ يُوْجَدْ كَبْشُنْ عجز اما یجز او فل اضحیه، اگر گوشی پیدا نشد برای عقیقه، هرچی در اضحیه میگید اینجا هم هست. خب در اضحیه انعام ثلاثه هست دیگه، بگیم اینجا شامل میشود. و حدیث دو از این واضح تره، دوی باب چند؟ 41. عن محمد ابن مارد عن ابی عبدالله قال سألت عن العقیقه قال شاتون او بقرتون او بدنه، گوسفند یا گاو یا شتر، منتها بدنه به شترهای قوی پیکر میگن. حالا قوی پیکر بودن شرطش نیست، بنابراین از این روایات هم استفاده میشه، مسئله هم مسلم است. پنج تا فرد دیگر انشاءالله فردا میگیم، تمام میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.